أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 4-3-1403 هستیم و بله 4-2-1403. یا الله فرمده بند بحث اصول داریم امروز و در مقابل قاعده تسامح در ادله سنن بودیم. در بحث دوم که فقهایی که قاعده تسامح رو پذیرفتن، گفتیم تولید این قاعده به کلمات پیغمبر اکرم برمی، بعد از ائمه علیهم السلام کلماتی آمده، فقهای قدما این روایات رو نقل کردن تا رسیده به زمانی که این قاعده به عنوان یک مستند فقهی مطرح شده. وقتی که به عنوان یک مستند فقهی مطرح شده دیگه مورد قبول فقها به کم کم قرار گرفته و در استنادات خودشون بهش استناد کردن. مثلا اگر روایت ضعیفی باشه و بعد دلالت بر یک مطلبی بکنه، شخصی به اون روایت عمل کرد، معناش اینه که خداوند متعال ثوابش رو به اون میده. رجاء هست، یعنی در حقیقت. حالا بحث سر این بود که آیا استحبابش هم میشه ثابت بشه یا نه، که این رو انشالله باید باز بحث کنیم. مفاد این قاعده چیه؟ در فقه الحدیث این قاعده در حقیقت دو سه تا قوله که انشالله بحث میکنیم و میخونیم. بزرگان، شیخ انصاری، دیگران آمدن این قاعده رو مطرح کردن و بلکه رساله نوشتن. حالا شما تعبیرات بعضی فقها رو نگاه کنید که اینها چقدر در حقیقت این قاعده رو بزرگ شمردن و آوردن. حالا ما میتونیم در این کلمات و علما را که متعددم هست، من صفحش را پیدا کنم که آمدم صفحش را. کلمات و علما را در باب این که این قاعده چقدر گسترده هست و در موارد فراوانی در مورد مستحبات، مثلا ببینید تعبیر آیت الله جواد آقای فاضل چیه، میگه میفرماد ان احد القواعد المؤثره في دائره الفقه والاصول، یکی از قواعد مؤثره قاعده تسامح در ادله سنن، و این قاعده وارد شده در مسئله احتیاط در شبهات وجوبیه که خودش یک مسئله اصولی هست. اول بحث میکنن تمام فقها. مرحوم ناینی در کتاب اجود و تقریرات آقای ناینی و همینطور کتاب فواید الاصول تقریرات آقای ناینی، مرحوم آیت الله خویی در کتاب های مختلف، مرحوم امام، کتاب های مختلف را که آدم نگاه میکنه میبینه همه وارد این مقوله شدن که مفاد این قاعده چیه. در حقیقت ببینید اولین بار کسی که دوستان عزیز به این قاعده در فقه تمسک کرد، اول این تیکه را بگم و بگم که چقدر معروف و مشهوره، مرحوم علامه حلی است. ببینید یک عبارتی اینجا جواد آقای فاضل آوردن، خیلی عبارت جالبیه. میفرمایند که توجه داشته باشید، ما این روایات را در کتاب شریف کافی خوندیم، دو تا روایت و بیشتر از کتاب کافی بود. البته شیخ طوسی اینا را نیاورد. حالا چطور شده که شیخ طوسی این روایات من بلغ را نیاورده؟ این خودش یک سوال، چرا شیخ طوسی نیاورده؟ ولی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه اگر یادتون باشه هم در کتاب ثواب الاعمال ذکر کرده، یعنی در کتاب ثواب الاعمال، در یکی کتاب دیگه هم ذکر کرده بود، ولی در ملا یحذره الفقی نیاورده. معلوم میشه به این روایات فتوا نداده ولی ثواب الاعمال را آورده. حالا در ثواب الاعمال آورده چی برداشت کرده ایشون؟ شاید حکم فقهی برداشت نکرده ها. مرحوم شیخ طوسی هم که نیاورده شاید به این جد بوده که ایشون حکم فقهی نتونسته ازش برداشت کنه. پس ببینید مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال آورده. خب ما روایات رو در وسائل شیعه خوندیم دیگه، جلد یک اگر یادتون باشه، در جلد یک مصادر اصلی این روایت کتاب‌هایی است مثل محاسن برقی بود، مثل ثواب الاعمال، مثل کتاب الکافی. ثواب الاعمال، کتاب کافی. اما ببینید مرحوم شیخ طوسی در کتاب تحزیم الاحکام و استبصار نیاورده، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در من لا یحضره الفقیه نیاورده. پس دو تا فقیه نیاورده. چرا نیاوردن؟ شاید وجهش این بوده که مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه حکم شرعی ازش استفاده نکرده، یعنی همونی که ما به دنبالش هستیم که آیا حکم شرعی از روایات من بلغ استفاده می شود یا نه. ببینید بالاخره توجه داشته باشید، با توجه به اینکه شیخ طوسی در کتابین تهذیبین به تعبیر دیگر نیاورده و صدوق در فقیه نیاورده، میبینیم در کلمات فقهای متقدم هم متعرضش نشدن. پس یک، فقیهان محدث نیاوردنش. دو، فقیهان مفتی هم این روایات را در بین قدما متعرض نشدن، یعنی تو کتاب فقهیشون چی؟ فتوا بهش ندادن. پس کیا آوردنش؟ کیا؟ محدثان از قدما، محدثان. چرا؟ صدوق در کتاب ثواب الاعمال به عنوان یک حدیث آورده، اما در من لا یحضره الفقیه که به عنوان فتوا باشه نیاورده. خب وجهش چی شده که شیخ طوسی نیاورده؟ تو کتابای فقهیش هم متعرضش نشده. شیخ مفید که استادش بوده در آثارش وجود نداره، اگر وجود هم داشته از بین رفته، تو رساله هایی که از بین رفته ما نمیدونیم، خدا میدونه. سید مرتضی علم الهدا نیاورده، متوفای 436. محمد ابن ادریس هلی در کتاب السرائر نیاورده. این موسوعه جدیده، حالا شما که میتونید پیگیری کنید در نرم افزار، موسوعه جدیدی که 14 جلد آثار ابن ادریس را چاپ کرده و سرائر را در 6 جلد خیلی محققانه با هم درشت هم با پاورقی های زیبا چاپ کردن و تصحیح کردن، اونجا در فهرست روایاتش نیاوردن. چطور شده که قدمای ما حتی ابن حمزه در وسیله، خب ابن حمزه که در وسیله یک کتاب فتواییه دیگه، عرض کردیم قبلا، سلار در کتاب المراسل، سلار سالار دیلمی در کتاب المراسل نیاورده، اینا از اتباع شیخ طوسی هم. پس بنابراین این مطلب، یعنی این روایات من بلغ در کتابهای فقهی حدیثی مثل من لا یحضر، مثل تهذیب، مثل استبصار، اسمشو گذاشتیم کتابهای چی آقایون؟ فقهی اخبار. و همینطور فقهای متقدم در کتابهای فتواییشون و کتابهای استدلالی فقهیشون نیاوردن، بلکه اولین کسی که تتبع کردن که متعرض قاعده تسامو در ادله سنن شده مرحوم علامه هلیس، اونم در کتاب منتهی المطلب جلد 9 صفحه 308. ما الان کتاب منتهی المطلب رو از کتابخانه میتونید بگیرید بیارید، بگید منتهی المطلب جلد 9، جلد 9. علامه هلی تو کتاب منتهی المطلب مطرح کرده. منتهی المطلب یک کتابی است در فقه خلاف که علمی ترین کتاب فقه علم خلاف شیعه و سنیه، یعنی ما از منتهی المطلب در جهت بحث کردن از اقوال فقهای شیعه و سنی ما نداریم. اگر علامه هلی این کتاب را که 14 جلده و تا حج نوشته، وسطوی حج، مثلا کتابای دیگه الان تذکرة الفقها رو 24 جلد نوشته، اونم فقه خلافه، ولی اونجا فقط دلیل شیعه رو میاره ها، به سایر اقوال کاری نداره. نگارش تذکرة الفقها قالب الخلاف شیخ طوسی است. اول تحریر مسئله میکنن، بعد به اقوال صحابه اشاره میکنن، بعد تابعین رو میارن، بعد فقهای مشهور دوره های بعد رو میارن. این چهار نکته. پنج، میگه دلیلونا. دلیلونا فقط داره، دیگه به کس دیگه اشاره نمیکنه. دلیل شیعه رو بیان میکنه. در دلیل شیعه اول به اجماع تمسک میکنن، بعد آیات قرآن رو میارن اگر باشه، بعد روایاتی را که از اهل سنت نقل شده و داله بر مطلبه به نفع ماست از باب اسکات خصم، و آخرم روایاتی که از اهل بیت رسیده. منهج نگارش الخلاف و کتاب تذکرة الفقها اون 8 تا مطلب، 9 مطلبه، 9 تا عنوان من اونجا ذکر کردم. خب در کتاب مناهج الفقها فی الفقه المقارن، روش علامه هلی در تذکرة الفقها همون روش شیخ طوسی در خلافه، هیچ فرقی نمی کنه، قالب رو برداشته. ولی در منتهی المطلب روش ابن قدامه مقدسی است. ابن قدامه مقدسی، موفق الدین ابن قدامه مقدسی، متوفای 620 کتاب المغنی رو نوشته، با او که حنبلیه، ولی در شام وقتی نوشته تمام آراء فقیهان را آورده جز شیعه. نوادر مثل گاهی به فقه امامیه هم اشاره کرده، دستیون علی زحمت است، و الا نوعا نیاورده. خب مرحوم علامه هلی، حالا ما نمیتونم ادعا کنیم که در منتهی المطلب از مغنی ابن قدامه استفاده، ولی به فتاوی اهل سنت تسلط داره. کتاب تذکرة الفقها به فتح العزیز رافعی قزوینی خیلی ناظره. رافعی قزوینی تقریبا کمتر از 100 سال قبل از علامه هلی فوت کرده، حدود 640 و خورده فوت کرده، ولی ابن قدامه مقدسی در 620 فوت کرده. شاید معلوم علامه به هر دو نظر داشته. به هر حال ببینید، اولین کسی که آورده علامه هلی بوده، و کسی که پر و بالش داده مرحوم شهید اول بوده در کتاب ذکرش. مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا ای را به صورت یک قاعده مطرح کرد، دیگه در دوره های بعد آقا این ما میبینیم تو کتاب های فقهی فقهای ما هست. شما مشارق و شموس فی شرح دروس از مرحوم حاج آقا حسین خانساری متوفای 1098 ملاحظه بفرمایید، شاد کمتر 5-6 صفحه شما رد میشید مگر به قاعده تسامحشون اشاره میکنه. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1030، مرحوم سید مجاهد استاد شیخ اعظم انصاری، سید محمد طباطبایی متوفای 1242 که مرحوم شیخ طوسی، شیخ ببخشید، مرحوم شیخ انصاری یک سال در نزد او در کربلا درس خوند، و در کتاب رسائل هرگاه میگه شیخونا منظور همین آقایه، همین بزرگواره. کتاب اصولی داره به نام مفاتیح الاصول، اصلا در مفاتیح الاصول یک بحث را راجع به قاعده تسامح داره، دلی سنت داره. در المناهل هم که کتاب فقهیش هست مکرر تمسک کرده. مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245 استاد اصلی شیخ انصاری که 4-5 سال شیخ انصاری در نزد او شاگردی کرد در کاشان، کتابی داره به نام عوائد الایام، من تو اتاق دارم. عوائد الایام یک عائده یعنی یک فائده را ایشون به قاعده تسامح در ادله سنن اختصاص داد. دیگه بعد ما عبارت عبدالفتاح مراغی را خوندیم در کتاب العناوین. العناوین هم قواعد فقهی است، نظیر همون کتابی که از مولا احمد نراقی. شیخ اعظم دیگه خیلی باد کرده ای قاعده را، یک رساله مستقلی در آخر مکاسب قبلا چاپ شده بود، الان در اون کتاب جلد 28 آثار شیخ انصاری چاپ شده، رسائل فقهی شیخ انصاری، یکی رسالتون فی قاعدت تسامح فی ادلت السنن، کتاب خانم داره. حالا اگر فردا مجالی بشه کتاب جلد 28 رو میاریم. مرحوم محدث بهرانی هم که اشاره کردیم، شیخ انصاری بعد از محدث بهرانی سا، بهرانی 1186 فوت کرده، شیخ انصاری 1282. خلاصه دوستان عزیز، این قاعده در نزد مشهور بین فقها تلقی به قبول شده، اما در نزد عده‌ای از فقهام که ما قبلا اینا را شمردیم که 4 تا بودن که ما در حقیقت بهش رسیدیم، اینا این قاعده را قبول نکردن. پس بنابراین شما ملاحظه بفرمایید تلقی فقها از این قاعده اینطوری. حالا اولین کسی که به صورت استدلالی قاعده تسامح در ادله سنن را به عنوان یک قاعده مطرح کرد، مرحوم علامه هلیس در کتاب شریف منتهی المطلب. ای کاش به جای همه کتابایی که ما بخوندیم کتاب منتهی المطلب را از رو مخوندیم. درس خارج چیه؟ درس خارجی که الان 100 تاش مثلا همه نگاه میکنیم میبینید یک مختصری اشاره میکنیم و میریم دنبال کارمون. اگر همین منتهی المطلب را میخوندیم حداقل 5 جلدش رو میخوندیم، یک جلد از طهارت میخوندیم، یک جلد از صلات میخوندیم، یک جلد از مثلا حج میخوندیم، یک جلد از اونوی دیگه مخوندیم. یعنی هم با مبانی اهل سنت آشنا میشدیم، هم با اصطلاحات آشنا میشدیم، هم با خب دیگه اگر در حوزه ما اینا جا نیفتاده. کسی که متعرض آرای فقهای اهل سنت بشه میگن درس ابو حنیفه میگه، فقه ابو حنیفه درس میده. خلاصه دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا الان صفحه 309 رو من آوردم. خب اینجا مرحوم علامه هلی رحمت الله 308 در صفحه 308. بله عبارت رو من پیدا کنم بعد ببینیم که اون کلمه‌ای که علامه هلی داره ازش بحث میکنه چیه داره. بله صفحه 309 که جلد 9 هم که جلد 9 آدرس داده، صفحه 308 هم آدرس داده. اشارهی به قاعده تسامح در ادله سنن اینجا چطور مرحوم شیخ علامه کرده باشه؟ به همین جهت که فتوا داده در حقیقت که اینجا هست که آقا فی قول شیخ انهو لعنا قد بینا فی اصول الفقه ان الاسلام ليس شرطا في فروع العبادات فالاولى حمل الروايه على ما ذكره او على الاستحباب. روایت را حمل کنیم بر ما ذکره که مو رجا باشه یا بر استحباب که حکم شرعی باشه. این خب اینجا که نداره راجع به قاعده تسامح در ادله سنن، این چطور آدرس دادن؟ نه ما منتهی المطلب یک چاپ داریم دیگه. اینجا اجازه بدید علامه هلی نوشته لعبل مره در منتهی المطلب تو پاورقی القواعد الفقهیه آیت الله فاضل لنکرانی مطلب 9308 یا 9308. مگر به همین مقدار منظورشون باشه؟ که بزنید کلمه تسامح در ادله سنن تو آثار علامه هلی جایی هست که تصریح کرده باشه، که اگر تصریح نکرده باشه باید عبارت شهید رو دیگه اول قرار بدیم. عرض کردیم بعد از علامه هلی مرحوم شهید ثانی و دیگه در متون متأخران بعد از شیخ بهایی رحمت الله علیه که دیگه این قاعده به وفور یافت میشه و در حقیقت شاید نظر ایشون که گفتن علامه هلی اولین نفر بوده این مطلب باشه. نگاه کنید نظرتون الا مقدمت کتاب منتهی المطلب، مقدمه کتاب منتهی المطلب خیلی مهمه. پس من اینجا تموم کنم بعد تو جلسه بعد ادامه میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.